ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. سخنگوی شورای نگهبان میگوید این شورا با همه پرسی موافق است. سفیر ایران در روسیه میگوید ایران از پیش خود را آمادگی کنارگیری آمریکا از برجام کرده است. رسول خادم با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواست روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که شورای نگهبان با برگزاری همه پرسی موافق است. حسن روحانی در مراسم 22 بهمن ماه امسال برگزاری همه پرسی را راه خروج از بن‌بست سیاسی در ایران نامیده بود. آقای کدخدایی پس از این اظهار نظر آن را کارشناسی نشونده خانده بود. با این حال سخنگوی شورای نگهبان روز 12 اسفند و در پاسخ به خبرنگاری که واکنش شورای نگهبان به رئیس جمهوری را مغایر با بی‌طرفی این شورا توصیف کرده بود گفت که در شورای نگهبان درباره همه پرسی اختلاف نظری وجود ندارد و برگزاری همه پرسی در دو اصل قانون اساسی آمده و این شورا آماده برگزاری آن است. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه میگوید ایران همواره متوجه این نکته بوده است که آمریکا ممکن است از برجام کناره بگیرد و از پیش خود را آماده این مسئله کرده است. آقای سنایی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری روسیه تاس میگوید که ایران به رغم بدبینی به جهتگیری کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای پیش رفته است و تا مادامی که دیگر گروه‌های درگیر در برجام به تعهدات خود عمل کنند ایران نیز به برجام پایبند خواهد ماند. ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 توافق کردند که اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود کند تحریم‌های مربوط علیه این کشور برداشته خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها این توافق را بدترین توافق ممکن نامیده است. رسول خادم رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان خواسته است مسئله عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را از طریق دیپلماتیک حل کنند و ورزشکاران را تحت فشار قرار ندهند. آقای خادم هفته گذشته از سمت خود استعفا داد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود خودشان مواضع ایران درباره عدم رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی را به اطلاع کمیته المپیک برسانند و به گفته او پای آن بایستند. رسول خادم تاکید می‌کند که رفتار فعلی مسئولان مبنی بر فراهم کردن گواهی پزشکی و باختن به حریف قبلی برای روبرو نشدن با رقبای اسرائیلی این تصور را به وجود می‌آورد که مسئولان به آنچه درباره خط قرمز و پیام انقلاب می‌گویند خود اعتقاد ندارند. و لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی در واکنش به برخورد امنیتی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان در رابطه با ریزگردها و همچنین اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد میگوید در برخورد با مسائل باید نگاه فرهنگی و اجتماعی بر نگاه امنیتی تقدم داشته باشد. خانم جنیدی که در خوزستان به سر میبرد گفته است که قانون اساسی صراحتاً به مردم حق اعتراض و تجمع داده است و خود او به شخص از مدنی بودن حرکت‌ها حمایت می‌کند. معاونت حقوقی رئیس جمهوری وظیفه پیگیری برنامه ریزی و تحقق اجرای اصول و اهداف قانون اساسی را بر عهده دارد. در حالی که رهبران غربی از روسیه خواستند دمشق را برای رعایت آتش‌بس تحت فشار بگذارد، مسکو ادامه حملات ارتش سوریه را اجتناب ناپذیر خوانده و از آن پشتیبانی هوایی می کند. مسکو مدعی است دولت سوریه با تروریسم می جنگد و صراحتاً واشنگتن را متهم کرده که تروریست ها در سوریه را پرورش می دهد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
درگیری ها در جای جای سوریه ادامه دارد و این در حال است که از تصویب قطعنامه 2401 شورای امنیت که خواهان برقراری فوری آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه شده، یک هفته گذشته. استفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در آخرین نشست خبری خود از ادامه خشونت‌ها در قوطه شرقی ادلب، افرین، دیر الزور و بخش‌های از حلب و دمشق خبر داد و گفت:
What we need to see is a halt to the fighting. What is needed is a full implementation.
ضروری است که درگیری‌ها پایان یابد و قطعنامه 2401 به اجرا گذاشته شود. تا به مدت دست کم 30 روز کسانی که می‌خواهند خانه‌هایشان را ترک کنند بتوانند این کار را بکنند. و همچنین ما بتوانیم به کسانی که در مناطق جنگ زده گرفتار شدند کمک رسانی کنیم. این موضوع پیچیده ای نیست. خشونت ها باید متوقف شود.
جمعه ده نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، زید رد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری شد. از جمله به دلیل جنایات علیه بشریت که به گفته وی همکنون در قوطه شرقی در حال وقوع است. همان روز رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان از روسیه خواستند حکومت سوریه را مجبور کند به عملیات تهاجمی در قوطه شرقی پایان دهد. به برآورد سازمان‌های بین‌المللی، از دو هفته پیش که عملیات نیروهای وفادار به اسد در قوطه شرقی آغاز شد، صدها غیرنظامی کشته شدند. بیش از 100 نفر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت جان باختند. اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، از عملیات ارتش سوریه در قوطه شرقی دفاع و طی نشست هفتگی مطبوعاتیش تأکید کرد موسکو قصد ممانعت از مبارزه دمشق با شورشیان را ندارد. او در ادامه مدعی شد که خشونت‌های اخیر در سوریه نتیجه تحرکات تروریست هاست که به گفته وی با حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا مصممند از پیشرفت ابتکارهای سیاسی روسیه، ترکیه و ایران جلوگیری کنند. همچنین الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، صراحتاً آمریکا و متحدانش را متهم کرد که به منظور سرنگونی دولت اسد تروریست ها را در سوریه آموزش می دهند.
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد و چرا نیمی از جامعه حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند؟
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنان رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است.
در برنامه دیدگاه ها با من فرین عاصمی و مهمانانم همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
با پوزش از مشکل فنی که هنگام پخش گزارش همکارم آنا رایسکایا پیش آمد، از شما دعوت میکنم به گزارش بعدی توجه کنید. با ذکر این نکته که بدیهی است، این گزارش در بخش‌های بعدی به آگاهیتون خواهد رسید. پلیس اتریش روز جمعه 4 پناهجوی ایرانی و 1 پاکستانی را در بزرگراه مرزی این کشور از سرمای زیر 0 درجه نجات داد. به گفته پلیس، 3 تن از پناهجویان ایرانی شامل 1 مادر 57 ساله و 2 فرزند جوانش بدون کفش و با پای برهنه همراه با 2 پناهجوی دیگر در سرمای سوزان سرگردان و بی‌هدف در کنار این بزرگراه مرزی در حرکت بودند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان تا کنون دیده نشده، مانند تابستان 3 سال پیش، هزاران متقاضی پناهندگی از این راه سر از کشورهای اتریش و آلمان درآورند. ولی با این حال هر از گاهی در روزنامه‌ها خبری منتشر می‌شود که گروهی از پناهجویان در شرایط سخت و طاقت فرسا موفق شدند خود را به مرز اتریش برسانند. یکی از تازه‌ترین گروه‌ها که با کمک قاچاقچیان انسان وارد مرزهای اروپای مرکزی شده، یک گروه 5 نفره از پناهجویانی است که روز جمعه به دام پلیس افتاد. به گزارش روزنامه‌های اتریش، این گروه متشکل از یک خانواده 3 نفره از ایران، یک ایرانی دیگر و یک پاکستانی است. به گفته پلیس، قاچاقچیان انسان این پناهجویان را در سرمای 6 درجه زیر صفر در نزدیکی مرز اسلوونی و مجارستان از کامیون پیاده و آنها را رها کردند. پلیس میگوید این گروه از پناهجویان که از صربستان، یکی از کشورهای حوزه بالکان، وارد بزرگراه شماره 2 اتریش شده، 3 پناهجو از ایران شامل مادری 57 ساله با دختر 27 ساله و پسر 21 ساله اش بدون کفش و با پای برهنه در سرمای سوزان در مسیر یخزده در حال حرکت بودند. به گفته پلیس کفش های آنها در طول راه خیس شده و به ناچار این 3 پناهجوی ایرانی مجبور شدند کفش هایشان را دور اندازند. یکی دیگر از این گروه 5 نفره یک پناهجوی 25 ساله ایرانی و یک پناهجوی جوان پاکستانی است. آنگونه که پلیس میگوید این پناهجویان پس از نجات از این مهلکه بلافاصله از اتریش تقاضای پناهندگی کردند. چندی پیش هم اعضای 6 نفره یک خانواده پناهجو از ایران که خود را از یونان تا آلمان در میان بارهای یک تریلی مخفی کرده بودند، سرانجام در نزدیکی شهر لایپزیگ به دام پلیس افتادند. این خانواده ایرانی متشکل از پدر و مادر، یک فرزند جوان و 3 کودک به دنبال 3 روز و 3 شب خستگی، گرسنگی و تشنگی مفرط پس از کوفتن مشت بر بدنه تریلی راننده را متوجه حضور خود در این کامیون کردند. آنها به محض خروج از این تریلی ابتدا درخواست نوشیدن آب کردند و سپس پلیس آلمان آنها را به اقامتگاه پناهجویان انتقال داد. این خانواده ایرانی به نوشته روزنامه‌ها به هنگام بارگیری این تریلی در یونان مخفیانه وارد آن شده و پس از پشت سر گذاشتن مسیر کشورهای مقدونیه، صربستان، مجارستان و چک سر از شرق آلمان درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
آقای لطفی بخادم دست درد نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیت. آفرین به شما بگم.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنها بشه، زنا هم خواهران و مادران ما بیان بیشیدن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید. این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل میکند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در فرصت باقی مونده سعی میکنم یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. محمود صادقی نماینده مجلس میگوید برای 50 دانشجو که در اعتراضات دی ماه گذشته حضور داشتند پرونده قضایی تشکیل شده. آقای صادقی روز جمعه در گفتگو به اعتماد آنلاین از ارجاع پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه خبر داد و گفت که پرونده این دانشجویان با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.